بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 320، سطر اول. الثانی هو ما قالوا من ان المتكلم من قام به الكلام لا من اوجد الكلام ولا في محل آخر. بحث در این داشتیم که خداوند متکلم است. ما متکلم رو معنا کردیم و اشاعره هم معنا کردند. معنای اشاعره این بود که خداوند متکلم است چون صاحب کلام نفسی است. و بعد هم کلام نفسی رو توضیح دادند، گفتن کلام نفسی عبارت است از چیزی که نه اراده است، نه علم، نه حدیث نفس و نه چیزی از این قبیل. اینها بر مدعای خودشون که خداوند دارای کلام نفسی است دو دلیل اقامه کردن، که دلیل اولشون شعر شاعر بود، خوندیم و رد کردیم. حالا میخوام دلیل دومشون رو بخونیم. ما متکلم رو دو جور معنا میکنیم. یکی من اوجد الکلام، فی نفسهی، و دیگری من اوجد الکلام فی غیرهی. ما کلام رو در خودمون ایجاد میکنیم، میشیم متکلم. در این حالت گفته میشود که ما من قام به تکلمیم، نه من قام به الکلام. من قام به تکلم، من قام به الکلام هواست. هوا موج بر می‌داره و کلام به هوا قائم میشه، به ما قائم نمیشه، تکلم به ما قائم میشه، کلام از ما صادر میشه، ما ایجاد میکنیم کلام رو. پس ما من اوجد الکلامیم، نه من قام به الکلام، بلکه من اوجد الکلام. من قام به الکلام یا ما قام به الکلام هواست، ما من قام به تکلمی. یکی دیگه این که ایجاد کلام میکنیم در غیر. البته این از ما بر نمیاد، از خدا بر میاد. خداوند ایجاد کلام میکند در درخت، سلام علیکم، یا ایجاد کلام میکند در آتش. خدا میشه متکلم به خاطر اینکه موجد کلام. پس اگر دقت کنیم میبینیم که متکلم به دو نفر گفته میشه، یکی من اوجد الکلام، یکی من قام به تکلم. اون من اوجد الکلام فی نفسه رو من عوض کردم، گفتم من قام به تکلم. من اوجد الکلام فی الغیر که خب اون متکلم میشه. من اوجد الکلام فی نفسهی یعنی من قام به تکلم، یا نگی من اوجد الکلام فی نفسی، من اوجد الکلام فی الهوا، که اینم یه نوع ایجاد کلام در غیره، این میشه متکلم. وقت ما تعبیر نمی کنیم به من اوجد الکلام فی نفسی، تعبیر می کنیم به من قام به تکلم. پس متکلم پیش ما من قام به تکلمه. اون قسم دیگه من اوجد الکلام فی غیر رو حالا اونو کنار میذاریم، چون فعلا بهش احتیاجی نداریم. میگیم متکلم من قام به تکلم. این حرف ماست. اشاعر این حرفو نمیپذیرن و استدلالشون به این صورتی که عرض میکنن، گفتن متکلم من قام به کلام است، نه من قام به تکلم، من قام به کلام. پس خدا اگر متکلم است یعنی من قام به کلام است. ولی دیدن کلام لفظی که به خدا قیام نمی کند، گفتن پس اونی که به خدا قیام می کند و خدا به خاطر قیام او می شود متکلم، کلام نفسی است. پس کلام نفسی وجود داره برای خدا. خدا متکلم است یعنی قام به کلام اون نفسی. توجه کردید کلام رو، متکلم رو به معنای من قام به کلام معنا کردم، نه من قام به تکلم که ما گفتیم. من قام به کلام معنا کردن. کلام رو هم کلام لفظی نگرفتن، چون میدیدن که کلام لفظی که به خدا قیام نداره. کلام رو کلام نفسی گرفتن، گفتن اونی که به خدا قیام داره. پس خداوند دارای کلام نفسی است و به خاطر اینکه دارای کلام نفسی است متکلم هم هست. من اوجد الکلام رو قبول نکردن که به معنی متکلم باشد. بعد تنظیر کردن به متحرک، گفتن متکلم صیغه اسم فاعله، متحرک هم صیغه اسم فاعله، هر دو مثل همن. متحرک رو معنا کنید متکلم هم معنا میشه. بعد خودشون به ما یاد دادن متحرک رو چطور معنا کنید. اگر من ایجاد کردم حرکت رو در غیر، آیا خودم متحرکم؟ نه. من اوجد الحرکت فی غیرهی متحرک نمی شود. پس من اوجد الکلام فی غیره متکلم می شود. اون من ما قام به الحرکه متحرک است، پس ما قام به الکلام هم متکلم است. یعنی از متحرک که صیغه اسم فاعله استفاده کردن و متکلم رو که صیغه اسم فاعله توضیح دادن. این نظر اونها، استدلال اونهاست. توجه کردین چی شد؟ استدلالشون خلاصش این شد که متکلم من قام به کلام است، نه من اوجد الکلام. زیرا که متحرک من قام به حرکت است، نه من اوجد الحرکه. بعد گفتن پس خداوند متکلم است یعنی قام به کلام است، ولی کلام لفظی به او قائم نیست، پس باید کلام نفسی به او قائم باشد. و از اینجا نتیجه گرفتن که خداوند متکلم است یعنی کلام نفسی دارد. این تمام استدلال دومی هست. صفحه 320 صفحه اول از فقط اسم فاعل بودنشون از یک صیغه، هر دو اسم فاعل نه صیغه باب افتعال. از ثانی هو ما قالو، دلیل دومشون بر وجود کلام نفسی برای خداوند اون دلیلی است که گفتند، که عبارت از اینه که متکلم من قام به کلام است، نه من اوجد الکلام، نه کسی که ایجاد کلام کند. خب اگر بخواد کسانی که گفتند متکلم من اوجد الکلامه، کسانی که میگن متکلم من اوجد الکلامه، در مورد ماها ممکنه بگن ما متکلمیم زیرا ایجاد کلام کردیم در خودمون. به خدا نمیتونن بگن خداوند متکلم است چون ایجاد کلام کرده در خودش، چون ایجاد کلام در خودش معنی نداره. خداوندم اگر متکلم است چنانچه بعضی ها تفسیر کردن، به معنی است که ایجاد کلام کرده در غیرش. پس مخالف اشعری این چنین میگوید خدا متکلم است، نه چون کلام نفسی دارد، بلکه چون کلام رو در غیر خودش ایجاد میکند، نه در خودش، در غیر خودش. اشعری میخواد او رو رد کنه، میگه لا من اوجد الکلام ولو فی محل آخر. این ولو فی محل آخر به خاطر اینکه اون خصم اشعری داره اینطور میگه. خصم اشعری قبول داره که خدا موجد کلام است، نه در خودش، بلکه موجد کلام است در غیر. اون ادعا میکنه، اشعری میخواد اون رو رد کنه، میگه کسی که ایجاد کلام میکند چه در خودش چه در غیرش نمیتواند متکلم باشد. اونی که قام به کلام متکلم است، نه اونی که ایجاد کلام کرده. چه در خودش چنان چه در ماها هست، چه در غیرش چنان چه در خدا هست. متکلم رو به این معنا نگیرید که ایجاد کلام میکنه، متکلم رو به این معنا بگیرید که کلام به او قائمه. دلیلش چیه؟ دلیلش تشبیه کردن و تنزیه کردن متکلم است به متحرک. للقطع به این که موجد حرکت فی جسم آخر لا یسمی متحرکن، اونی که ایجاد حرکت در جسم دیگر میکند متحرک نیست، باید یا ایجاد کلام در خودش بکند تا بشود متحرک، ایجاد کلام نه ایجاد حرکت، یا ایجاد حرکت در خودش بکند که بشود متحرک، یا من قام به حرکت باشد تا بشود متحرک. ایجاد حرکت من قام به حرکت باشد تا بشود متحرک. من مثال حرکت رو که میخوام بزنم اشتباه گاهی کلام میگم، خودتون اصلاحش کنید. بله، پس متکلم به معنای من قام به کلام است، همونطور که متحرک به معنای مقام به حرکت است. اگر بخواهید متکلم رو به معنای من اوجد بگیرید، باید به معنای من اوجد الکلام فی نفسه بگیرید، همونطور که متحرک به معنای ما اوجد الحرکت فی نفسه. و چون در مورد خدا نمیتونید بگید اوجد الحرکت فی نفسه، ناچارید که بگید متکلم بودن خدا به معنای من قام به کلامه. این تمام حرفش. جوابی که ما میدیم همون جوابی که من اول عرض کردم، که متکلم یعنی من قام به تکلم، نه من قام به کلام. چون من قام به کلام هواست نه انسان، من قام به تکلم درسته. بعد اگر بخوام تکلم رو معنا کنیم، میگیم القاء ما به تکلم. تکلم یعنی القاء ما به تکلم، تکلم یعنی سخن گفتن، یعنی القاء سخن. سخن ما به تکلمه، ما به تکلم رو میگیم سخن. سخن گفتن یعنی القاء این سخن. من قام به تکلم یعنی اون کسی که القاء سخن می کند. وقت سخن عبارت از کلام است، نه تکلم عبارت از کلام باشد و نه متکلم عبارت از من قام به کلام باشد. متکلم عبارت است از من قام به تکلم. و خدا من قام به تکلم هست. حالا چطوری من قام به تکلم؟ تکلم یعنی سخن گفتن، یعنی القاء کلام کردن، القاء سخن کردن. حالا القاء سخن ممکن از دهان من باشه، ممکنه در غیر ایجاد کنه، هر دو القاء سخن. یه معنی دیگه هم برای متکلم هست که در مورد خداوند صادقه، و اون ایجاد کلمات کردن، یعنی ایجاد خلائق، که کلمات عمر خلائق عبارت از خلائق بگیریم، یا خلائق عبارت از کلمات بگیریم، چنانچه گفته شده همه کلمات وجودی هستیم. همینطور که مثال هم زدن، تشبیه هم کردن، گفتن این صدای ما که از حنجره ما بیرون میاد یه صدای بدون نقشه، بدون تعینه، ولی وقتی به مقاطع فم برخورد میکنه تعین پیدا میکنه و تبدیل به حروف و کلمات میشه. ما با این صوتمون به زمین به اون تعینات کلمات رو میآفرینیم. خداوندم به توسط وجودمون بسید که ما اسمشو نفس رحمانی میذاریم، به علاوه تعیناتی که تنزل عیان ثابتند، این موجودات جهان رو که کلماتن میآفرینه. او آفریننده کلمات است به این صورت که گفتیم، پس او متکلم است. همونطور که ما آفریننده کلمات است به اون صورت که بیان کردیم، ما متکلم، پس ما متکلم. او هم متکلم است چون آفریننده کلمات است، ما متکلمیم چون آفریننده کلماتی. پس ما من قام به تکلمیم، خدا من قام به تکلمیم. تکلم از ما حاصل شده، یعنی کلام از ما القا شده. تکلم از خدا حاصل شده، یعنی کلام از او القا شده. دیگه لزوم نداره که کلام رو قائم به خدا کنی، کلام رو صادر از خدا میکنیم، تکلم رو قائم به او میکنیم. کلام رو نمیتونیم قائم به خدا کنیم، کلام قائم به هواست، همونطور که کلام به خودمون هم قائم نکردیم، صادر از خودمون قرارش دادیم ولی قائم به خودمون قرارش ندادیم. پس در مورد خداوند نمیتونید بگید متکلم است، یعنی به معنی من قام به کلام است، همونطور که در مورد ما نمیتونید بگید. باید در مورد خداوند بگید من قام به تکلم است. وقت حالا تکلم میخواد هر جور معنا کنید، ایجاد صوت در غیر یا آفرینش خلائق، هر جور میخواد معنا کنید، بالاخره خدا قام من قام به تکلم هست. و اگر من قام به تکلم هست پس متکلمه، بدون این که ضرورتی داشته باشه و احتیاجی داشته باشیم که به کلام نفسی معتقد بشیم و او رو قائم به خدا کنیم. ولی جواب ما مرم من ان المتکلم من قام به الکلام، اما نه کلام به معنی سخن، بلکه کلام به معنی تکلم. این به معنی تکلم متعلق به مربوط به کلامه، کلام داره معنا میکنه، نه من قام اینا رو معنا نمیکنه. متکلم من قام به الکلام از کدام کلام؟ کلام به معنی تکلم، نه کلام به معنی سخن. کلام به معنی سخن متقوم و قائم به هواست، قائم به متکلم نیست. و هو القدره، و هو القدره، این هو ضمیرش به تکلم برمیگرده. تکلمی که قیام دارد به متکلم چیست؟ قدرت بر ایجاد کلام است، ولی کلام در اینجا به معنای ما به تکلم. کلام در خط قبل به معنای تکلم بود، کلام در این خط به معنای ما به تکلمه. این به معنای ما به تکلم تفسیر کلامه، همونطور که اون به معنی تکلم تفسیر کلام قبل بود. در خط قبل کلام رو تفسیر کردیم به تکلم، در این خط تفسیر میکنیم به ما به تکلم، یعنی سخن. و هو، هو ضمیرش به ما به تکلم برمیگرده. ما به تکلم چیه؟ هو ما یلقیه المتکلم و الی غیره، چیزیست که متکلم به غیرش القا میکند، لاظهار ما فی ضمیره، تا متکلم اون چرا که در باطن دارد به توسط این القا شده اظهار کند. چون میدونید که اصلا کلام برای اظهار ما فی ضمیره، ما حرف میزنیم برای اینکه اون چه در دل داریم و پوشیده داریم اون رو برای مخاطبمون ظاهر کنیم. اعنی تفسیر است برای مای مایلقیه، مایلقیه المتکلم الی غیره، برای اظهار ما فی ضمیر چیست؟ الفاظی است که دلالت میکنن بر معانی، دلالتشون هم به حسب وضع، این به حسب وضع مربوط به دلالته، دلالتشون به حسب وضع، الفاظی که دلالت بر معانی میکنن به حسب وضع، این الفاظ رو متکلم القا میکند به غیر تا ما فی ضمیر خودش را به اون غیر افاده کند. اون القا شده میشود کلام به معنی ما به تکلم، قدرت بر این کلام که اسمش تکلم است به متکلم قائم است، و همین قیام تکلم به متکلم، متکلم به متکلم کرده. و لیس المتکلم من قام به الکلام به معنا ما به تکلم، اینجا به معنا ما به تکلم تفسیر برای کلامه. متکلم کسی نیست که کلام به معنای ما به تکلم به او قائم باشد، یعنی سخن به او قائم بشه. متکلم اون نیست که تکلم بهش قائم میشه، نه کلام به معنای ما به تکلم. و الا یعنی اگر قیام کلام متکلم بسازد، لازم میاد که هوا متکلم باشه، چون قیام هوا به هوا، چون قیام کلام به هوا رو داریم، پس باید هوا بشه متکلم. و الا یعنی اگر متکلم من قام به الکلام به معنای ما به تکلم باشد، لازم میاد که هوا متکلم باشد، چون الفاظ که ما به تکلمن قائم به هوا هستند، و اگر قائم به هوا باشند باید هوا متکلم بشه، در حالی که متکلم نیست، قیاس استثنایی است. اگر متکلم عبارت باشد از من قام به الکلام، این مقدم، لازم میاد که هوا هم متکلم باشد، زیرا من قام به الکلام هست، این تالی، و تالی باطل است، یعنی هوا متکلم نیست، پس مقدم هم باطل است، یعنی متکلم من قام به الکلام نیست، بلکه همونطور که گفتیم متکلم من قام به تکلمه. و هین ازن در این هنگامی که متکلم را به معنای من قام به تکلم گرفتیم، یکون الامر در صیغه فاعل ها هنا، یعنی در باب کلام و در باب حرکت، یعنی در متحرک و امثال ذلک، یعنی صیغه فاعلی که از باب افتعال باشه، در همه امر در صیغه فاعل علی سبیل واحده، همونطور که در متحرک معنا این است که من قام به تحرک، نه من قام به حرکت، من قام به تحرک. همچنین در متکلم هم معنا این است من قام به تکلم، نه من قام به کلام. پس همه میبینید یک نواخ میشن، همه صیغه های اسم فاعل از این باب به این معنا هستن، من قام بهشون مصدر، نه من قام به اونها اسم مصدر. اونی که مصدر بهش قائمه ما بهش میگیم اسم فاعل. من قام به تحرک متحرک است، من قام به تکلم متحرک است، من قام به تصرف متصرف است تا آخر کمال اخفا. خب اینا در ضمن بیان کلام نفسی مطلبی گفتن که اون مطلب حالت استدلال داشت برای وجود کلام نفسی، اگرچه داشتن کلام نفسی رو تفسیر میکردن، ولی کأنهو در عین تفسیر داشتن استدلال هم میکردن. ما میخوام اون استدلالشون هم جواب بدیم. این استدلال دومشون تموم شد، جواب داده شد. استدلال اول که در جلسه قبل جواب دادیم، استدلال دومشون هم تموم شد. حالا مثل این که استدلال سومی مطرحه که این استدلال حالت استدلالی نداشت. اینا در وقتی که داشتن کلام نفسی رو تفسیر میکردن این مطالب رو گفتن، ولی از تو همین گفته هاشون استدلال در آمد. حالا ایشون میخواد اون استدلال هم باطل کنه. البته بعید هم نیست که اصلا استدلال هم کرده باشن، چونشون تعبیر به اما تمسک هم میکنه، معلومش استدلال هم کردن، منتها در عبارتی که ما نقل کردیم حالت تفسیر داشت، ولی تفسیری که در ضمنش استدلال هم بود. اینا این که این گفتند که ما وقتی کلامی رو الغا میکنیم، یعنی امری رو، نهی رو، خبری رو، استخبار و استفهامی رو مطرح میکنیم، تو دلمون یه چیزی هست، بعد اون چیزی که در دلمونه به زبان میاریم. یعنی من الان میخوام یه دستوری بدم، این تو دلم هست، بعد امر میکنم. میخوام کسی رو پرهیز بدم، تو دلم این هست، نهیش میکنم. ازش استفهام میخوام بپرسم، چیزی میخوام بپرسم، میخوام بهش خبر بدم. همه این اول توی نفس من تکون پیدا میکنه، تو نفس من حاصل میشه، بعدن اظهار میشه. آنچه در باطن من هست که ظهورش میشود کلام لفظی، اونی که تو باطن من میشه کلام نفسی. یعنی داره تفسیر میکنه کلام نفسی رو، ولی جنهو داره استدلال میکنه، میگه تو باطنت یه چیزی داری، بعد اون چیز رو ظاهر میکنی، به من مخاطبت القا میکنی، اون ظاهر شده میشه کلام لفظی، اونی که تو باطنت میشه کلام نفسی، اونی که سبقت دارد بر کلام لفظی ما اونو میگیم کلام نفسی، و اون رو داریم، خود ما هم داریم، همونطور که خدا داره ما هم داریم. دیگه لزومی نداره که تفسیرش کنیم، به وجدانت مراجعه کن، تو وجدانت میابی که چنین کلامی داری. این استدلاله، استدلال با حواله دادن به وجدان، خیلی استدلال قوی میشه که انسان به وجدان خودش حواله بدن، بگن تو باطن خودت بیا و این در باطن خودت هست، پس چرا این کار میکنی که در خدا هم باشد، همونطور که در تو هست در خدا هم هست. این استدلال اونهاست. و اما تمسک هم فی ثبوت الکلام نفسی، تمسک کردن به انه من یورد، به انه من یوردو صیغة امرن کسی که ذکر می کند صیغه امری رو یا نهی رو یا اخباری رو یا استخباری رو یا غیر ذلک مثل ندا و امثال ذلک رو یجد فی نفسه معانن، کلمه معانن میگه، چون یه بار گفت امر، یه بار گفت نه، استخبار، اخبار، این همه معانی مختلفن، اینا تو ذهنش میابد، یعنی یکی از این معانی رو، یکی از این معانی رو تو ذهنش میابه، اون وقت ثم یعبر عنها، از این معانی یافت شده یعبر بالالفاظی که نسمیها، نسمیها الکلام الحسی، نسخه خطی نسمیها داره، باید هم نسمیها باشه، تعبیر میکند از این معانی به الفاظی که ما این الفاظ کلام حسی مینامیم یا کلام لفظی مینامیم. فهاذا المعنا، این معنایی که یجده، یعنی متکلم میابد یا انسان میابد در نفس خودش، و یدور فی خلدهی، و در دلش دور میزند، خلجان میکند. لغت خلد رو من دیگه به لغتنامه مراجعه نکردم، در پابرقی نوشته فی القلب و نفس، به همون اعتماد کردم، حالا بازم مراجعه کنید ببینید چه معناش. و یدور فی خلدهی هو الذی، واو نداره، در نسختی واو نیست، نبادم باشه، هو الذی نسمیه الکلام النفسی، اینجا هم نسمیه هست، یسمیه نیست. خب اون معنایی که شخص در نفس خودش میابد، اونیست که ما کلام نفسی مینامیمش و کلام لفظی و حسی حاکی از اوست. خب اما تمسکهم فی ثبوت الکلام نفسی فقط مر الجواب عنه، فقط مر الجواب عنه جواب اماست، جواب اماست از نظر ادبی، جواب این استدلالم هست از نظر کلامی، جواب اینه، اونی که تو میابی تو نفست درسته، ولی غیر از اراده، غیر از طلب، غیر از علم، غیر حدیث نفس، غیر اینها نیست، بالاخره برای یکی از اینها تطبیق میکنه. مهم اینه که تو میخوای کلام نفسی درست کنی که هیچ کدوم از اینها نباشه. اونی که ما میابیم کلام نفسی است که یکی از ایناست. اگه بخوای اینو قبول کن، اگه بخوای این چنین کلام نفسی برای خدا قائل بشی که ما هم قائلیم، ولی این اونی که تو میگی نیست. تو میخوای یک کلام نفسی درست کنی که هیچ کدوم از این علم و اراده و امثال ذلک نباشه و اینو نتونستی اثبات کنی، چون وقتی به وجدان رجوع دادیم ما رو، ما یافتیم این کلام رو در خودمون، اما او رو غیر از علم یا اراده یا طلب یا حدیث نفس و امثال ذلک نیافتیم. فقط مر الجواب عنه، در بحث اسوات از باب اعراض، ما قبلا در جلد چهارم همین شوارق بحث اعراض را داشتیم. تو بحث اعراض رسیدیم به بحث در کیف، تو کیف به کیف محسوس که رسیدیم بحث اسوات را مطرح کردیم. تو بحث اسوات به مناسبت کلام نفسی آمد، کلام نفسی استدلالی که الان گفتیم اونجا آوردیم، جوابش هم همونجا دادیم، شما مراجعه کنید به اونجا، جواب همین است که عرض کردیم، ولی مراجعه کنید به اونجا. فقط مر الجواب عنها در مبحث اسوات از اعراض، این در شرح قول مصنف که گفت ولا یعقل کلامون غیره، کلامی غیر از این کلامی که ما اسمشو کلام لفظی میذاریم نیافتیم، یعنی کلام نفسی معقول نیست. اونجا اشاره کرد به این که کلام نفسی معقول نیست و ما کلام نفسی رو توضیح دادیم، جواب این استدلالی هم که الان مطرح کردیم اونجا گفتیم، هر کی میخواد مراجعه کنه. و حاصل اون جواب این بود که ما قبول نداریم که این معنایی که یجدها، یعنی یجدها المتکلم، این معانی که متکلم در خودش میابد غیر از اراده و طلب و علم باشد، قبول نداریم غیر از اینا باشه، قبول داریم که میابیم، اما منطبقش میکنیم برای یکی از این اموری که الان اشاره کردیم، چیز جدایی به نام کلام نفسی قرارش نمیدیم. فمن، این اجمال تفصیل بود، اجمال جواب بود، حاصل جواب بود، اگر کسی تفصیل جواب میخواد بره اونجا مراجعه کنه. فمن اراد تفصیل جواب و تحقیق جواب را فلیراج الى هنالک، هنالک یعنی همون بحث اسوات از اعراض. فانا لا نطول الکلام به اعاده ذلک، ما دیگه کلاممونو طولانی نمی کنیم به اعاده کردن آنچه در اونجا گفتیم، آنچه در اونجا گفتیم کافیست، میشه بهش مراجعه کرد. خب مرحوم خواجه هم برای اینکه کلام نفسی رو باطل کند، هم برای اینکه اشاره کند به آنچه که در بحث اصوات بهش اشاره کرده بود، اینجا فرمود و نفسانی یا غیر معقوله. این و نفسانی غیر معقوله یعنی کلام نفسانی غیر معقول است. به چه دلیل غیر معقول است؟ به همون دلیلی که ما در باب اصوات بهش اشاره کردیم، و الا بطلان کلام نفسی و همچنین علل اشارت الى ما اشار الیه هناک. عبارت جالبیه، خواست کلام نفسی رو باطل کند و خواست اشاره کند به آنچه که اونجا اشاره کرده بود. اونجا هم به تفصیل وارد بحث نشده بود، اونجا ما به تفصیل وارد بحث شدیم، اونجا هم به اشاره گذرونده بود. حالا اینجا میخواد اشاره کند به آنچه که اونجا اشاره کرده بود، یعنی به سوال جواب، به استدلال جوابی که اونجا اشاره کرده بود، اشاره به قوله. اینجا هم باز داره اشاره میکنه به قولش که میفرماد و نفسانی و غیر معقول، یعنی کلام نفسانی که ما اسمشو یا خودتون اسمشو کلام نفسی گذاشتید غیر معقولی است. کلامی است که اگر بخواد غیر از علم و طلب و اراده باشه غیر معقوله، اگرم بخواد که اینها باشه معقوله، ولی خب چیز دیگری نیست. پس ما کلام نفسی نداریم به بیانی که در اونجا گفتیم و به بیانی که در اینجا اشاره کردیم. قد بلغ شرحه الهنا، شرح مرحوم لاهیجی به اینجا رسید و دیگه ادامه پیدا نکرد. این کلام در کتاب ما هست، این بلغ شرحه الهنا در کتاب ما هست، در نسخه چاپی قدیم هست، در نسخه خطی هست، ظاهرا در همه جا هست. این مال مصحح کتاب ما نیست، کنهو این رو دیگه نوشتن بعد از مرحوم لاهیجی. هر کسی این کتاب رو کتابت کرده، در پایینش نوشته قد بلغ شرحه الهنا، یعنی منتظر بقیهش نباشید، بقیهش نیست، نوشته نشده. عمر ایشون رو کفاف نکرده برای نوشتنش، یا اینکه مثلا به ایشون گفتن که دیگه بعد از این ننویس، ولی عمرم ادامه پیدا کرد، ولی مثلا اطبا گفتن دیگه ننویس، توانایی نداری، چنانچه در مورد بعضی تاریخ نویس ها گفتند که داشت تاریخشو می نوشت. اون تاریخ ایران باستان خوندید دیگه، تاریخ ایران باستان آخرش ناتمامه. اطبا به پیرنیا میگن که این تاریخو تمام نکن، بخوای تمام کنی خودت می میری، برات سمه نوشتن این تاریخ. اونم نمی نویسه، بعد مدتی عمر میکنه ولی دیگه دست به قلم نمی بره. بعدن یه نفر غربی میاد جلد چهارمشو مینویسه، که خب جلد چهارمی که نوشته مکمل اون چنانی، مکمل حرفای پیرنیا نیست، خودش مینویسه خیلی کاملتر مینویسه. حالا اینجا هم همینطور شده، نمیدونیم که ایشون مرحوم شدن ننوشتند، یا اینکه مثلا نشده، پیش نیامده. علی حال متاسفانه، متاسفانه که میگم، نه برای اینکه تقدیر هر چی هست مورد رضایت همه ما هست، متاسفانه رو برای محرومیت خودمون میگیم که ما از این شهر محروم شدیم. همونطور که ملاحظه کردید، من احتمالاً در اول ورود در این کتاب این مطالب رو گفتم، ولی دو مرتبه در پایان عرض میکنم. در اول که گفتم شاید به عنوان اصول و موضوع از من قبول کردید، ولی الان که میگم حقیقتش رو میابید و تصدیق میکنید که کتاب جزء بهترین کتابای کلامیه. اگر نگیم بهترینه، باید بگیم جز بهترینه. حتی مشکلات فلسفی رو هم حل میکنه، تا چه برسه کلامی رو. درسته که کتابهای کلامی مفصلی ما داریم و همه به نوبت خودشون خوبن، ولی این کتاب یه امتیاز خاصی داره. ملاحظه کردید، دیدید، یعنی اینطور نیست که من ادعا کنم و شما انکار کنید، حتما تصدیقم دارید. عرض میکنم کاش رو برای محرومیت خودمون میگم، نه به عنوان اعتراض بر تقدیر، کاش این کتاب تموم میشد و ما استفاده بیشتری میبردیم. چون در روایات داریم که پیغمبر یک بارم کاش نگفتن، اینقدر به تقدیر راضی بودن که یک بار این کلمه رو به کار نبردن. و ما همین کلمه رو به کار نمیبریم به خاطر اینکه به تقدیر کوچکترین اعتراضی داشته باشیم، بلکه اینو به کار میبریم برای اینکه محرومیت خودمون رو بیان کنیم که ما استفاده بیشتر میبردیم. حالا در هر صورت خداوند انشاءالله از راه های دیگه جبران میکند. کتاب بسیار طول کشید و من دلم نمیخواست که این همه طولش بدم، ولی دیگه شد. سعیم کردم برای اینکه تعداد سالهاش یادم نیست، ولی خیلی طول کشید. من سعی میکردم که کتاب رو تا حد امکان درست توضیح بدم، ولی خب انسان غیر معصوم اشتباهات زیادی داره. احتمال این که من در لابلای توضیح مطالب اشتباه یا اشتباهاتی کرده باشم هست. اینها رو دیگه من از هر خواننده یا گوش کننده نواری عذرخواهی میکنم، در اختیار من نبود، اتفاق افتاده دیگه به خاطر عدم عصمت. و اگر هم گاهی مطلب رو زیاد توضیح دادم، وقتتون گرفتم، یا همین تو که از این جهل مرکبی بوده، به هر صورت حقوق خودمون رو از همدیگه برداریم، یعنی حلال کنیم همدیگه رو، هم من شما رو که بدی ندیدم، هم شما منو که زیاد بدی دیدید، هر دو همدیگه رو حلال کنیم انشالله که خدا توفیق بده یه متکلم کاملی بشیم انشالله. الحمدلله رب العالمین.